إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. پایان ماه رمضان آغاز ماه‌های حج است. شاید بسیاری از مؤمنین این مطلب را در نظر نداشته باشند، ندانند که از آغاز شوال می شود فریضه حج امسال حج 1414 را شروع کرد. این یک مسئله فقهیه، ولی قرار نیست که مسائل فقهی همه اش علما و طلاب علم بدانند. خب شایسته است که کلیه مسلمانان به مسائل فقهی هرچند مربوط به زندگیشون نباشند یک توجهی داشته باشند تا حد زیادی. حالا دقت بفرمایید، شخص مسلمان در 3 ماه یا دقیقا در 2 ماه و 9 روز میتواند فریضه حج رو شروع کند. ماه شوال، ماه ذوالقعده و 9 روز از ذوالحجه، جمعا 69 روز. یعنی یک شخص مسلمان میتواند 69 روز در حال احرام به حج باشد، عبادت حج رو شروع کند. مثلا از مسکو بودن بزرگانی در قرنهای خیر، قرن اول و دوم و سوم هجری بزرگانی بودند در آغاز اسلام، همون که عرض کردم قرن اول و دوم و سوم، قرنهای خیر، که فریضه حج را از سمرقند شروع کردند. بزرگانی از علما، از مجاهدان اسلام، از سمرقند، از بخارا احرام به حج بستند، با لباس احرام در حال احرام حرکت کردند و روز 8 ذوالحجه در مکه طواف کردند. کل ماه شوال و ماه ذوالقعده و 7 روز از ذوالحجه در راه بودند از سمرقند تا مکه معظمه. ولی به هر حال هر آنی شما به عنوان مسلمان فریضه حج را شروع کنید، باید روز 10 ذوالحجه حج را تمام کنید. پایان حج روز 10 ذوالحجه است. آغازش به اختیار شماست، هر آن شما بخواید شروع کنید. و داریم مسلمانانی همکنون، مسلمانان داریم که کل فریضه حج را در کمتر از 48 ساعت انجام میگند. فریضه حج را مثلا، خب شخص مسلمان همسایه کعبه است، یعنی که از شهرهای نزدیک منزل داره، حالا طائف باشد، بندر بین‌المللی جده باشد، یا اون برتر اون برتر، مثلا این نیست. صبح روز عرفه از شهر خودش، از طائف یا جده احرام می‌بندد، حرکت می‌کند، لبیگون می‌رود سهرهای عرفه. ظهر عرفه است، ظهر روز عرفه، در جمع مسلمین لبیک میگوید، دعا میکند. عصر تا غروب در جبل الرحمه موقف رسول الله صلی الله علیه و آله میستد، دعا میکند. شب میاد مزدلفه، نماز مغرب عشا میخواند، بیتوته میکند اونجا. صبح روز 10 میاد مکه، میاد منا، جمره میزند، قربانی میکند، سر میتراشد، میره مکه، طواف سعی میکند. روز 11 میماند اونجا، ظهر 9 تا ظهر 10 تا ظهر 11، این 48 ساعت. حج در 48 ساعت انجام داره. حالا اگر بخواد حج را تکمیل تکمیل کنند باید تا دو بعد از ظهر روز 12 بمانند، یعنی جمعاً در 36 ساعت میشود فرض حج را انجام داد، حداقل در 3 روز در 3 روز میشود انجام داد. ولی شما میتوانید کل ایام حج در حال احرام باشید. آیه‌ای که در قرآن مجید در سوره توبه آمده است به این بحث اختصاص دارد، یک بحث تاریخی و دینی است، هم تاریخی هم دینی. خداوند در سوره توبه که از سوره های مدنی است و در ردیف آخرین سوره های قرآن مجید است، هرچند آخرین سوره نیست ولی در ردیف سوره های آخری است، رسول الله صلی الله علیه و آله در صحرای حج در صحرای عرفه مضمون این آیه را برای حجاج اونجا که مناسب بود تا اونجا که لازم بود بیان فرمود. فرمود ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ذو القعده وذو الحجه ومحرم ورجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان. حضرت در صحرای عرفه ضمن اشاره به آیه کریمه سوره توبه فرمود امروز، یعنی روز سخنرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در صحرای عرفه روز جمعه سال 10 هجری، امروز روزگار زمان از نظر نظامی که خدا قرار داده درست مانند روزی است که خداوند آسمان و زمین را به این شکل قرار داده، یعنی اون تغییراتی که در جاهلیت صورت میگرفت، اون زیاد و کمهایی که مردم عرب به خاطر مصالح خودشون میکردن، نسیع را انجام میدادن، یعنی ماهای حرام را گاهی جلو میبردن گاهی عقب میانداختن، الان برطرف شده. امسال همون وضعی هست که از آغاز خداوند قرار داده. بعد فرمود ماه سال 12 ماه هست، از این 12 ماه 4 تا دارای حرمت فوق‌العاده است. این 4 ماه حرام عبارتند از ذوالقعده و ذوالحجه و ماه محرم و ماه رجب تنها که بین ماه جمادی و بین ماه شعبان قرار دارد. بیانات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در احکام خیلی دقیق بود. هیچ وقت حضرت بیانی نفرموده که کسی بتواند از اون بیان دو معنی بفهمد، یکی غلط یکی درست. اگر وقتی حضرت کلماتی به زبان می آورد که از نظر شنوندگان دو معنی داشت، فورا حضرت توضیح می داد و اون معنی مورد نظر را مشخص می کرد برای مردم تا شنونده دچار اشتباه نشود. یک وقت حضرت صلی الله علیه و آله درباره گناه حسد، کینه و دشمنی و حسادت صحبت می‌فرمود. فرمود انها الحالقه، گناه حسادت، کینه‌توزی، بغض نسبت به مسلمانان به ویژه حسد، این تراشنده است. لفظ تراشنده در زبان عربی خب برای تراشیدن مو به کار می‌برند دیگه. حضرت بلا فاصله اضافه فرمود لا اقول لكم حالقه الشعر ولكن حالقه الدين، لا اقول لكم حالقه الشعر ولكنها حالقه الدين، نمیگویم که این گناه یعنی حسد تراشنده مو است ولی دین را میتراشد، دیانت را، تقوا را، ایمان را میتراشد. بر اون اساس، بر اون شیوه نبوی وقتی حضرت 4 ماه حرام را بیان فرمود، فرمود ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. اگر به رجب تنها اکتفا کرده بود، فرموده بود ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب، احتمال می‌رفت که بسیاری از شنوندگان به غلط فکر کنند که رجب دنبال محرم میاد و 4 ماه حرام دنبال هم میشه دیگه. حالا برای اینکه اونهایی که آگاهی از حساب ندارن این تصور نکنن، فرمود ماه‌های حرام عبارتند از ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و ماه رجب تنها که بین جمادی و شعبان قرار دارد، یعنی دنبال محرم نمیاد ماه رجب، جدا خودش تکه. در این 4 ماه حرام به موجب نص قرآن گناهان زشت‌تره و از نظر خدا جریمه اش بیشتره. کارهای خیر، جهاد، ثوابها از نظر خدا اجرش بیشتره و مؤثرتره، در پیشگاه الهی بیشتر مورد توجه قرار میگیره. به ویژه اگر این گناهان در ماه حرام و در سرزمین حرام باشه، یه خیلی گناهان سنگین‌تره. ندانستن این مسائل علامت ضعف فرهنگ اسلامیه، عام از سیاسی و مذهبی. درست به خاطر دارم اولین سال از جنگ تحمیلی، جنگ ایران و عراق، جنگ برادرکشی که شروع شده بود، صدام حسین رهبر نابخرد و نامسلمان حزب بعث عراق مطابق اعلام رسانه های بین المللی از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواست که به خاطر ماه مبارک رمضان آتش بس اعلام کند تا یک ماه مردم بتوانند در ماه مبارک روزه بگیرند. درست یادم است مرحوم رجایی رحمت الله علیه اعلام کرد که ببینید این بدبخت چقدر نادانه، نمیفهمد که ماه رمضان اصلا ماه جهاده. بیشتر غزوات رسول الله در ماه رمضان بوده، غزوه بعد در ماه رمضان بوده، فتح مکه در ماه رمضان بوده. تازه این احمق صدام حسین در ماه حرام به ما حمله کرده، ماه ذوالقعده بود که حمله کرده، در ماه حرام جنگ را آغاز کرده و حالا از ما میخواد که ماه رمضان جنگ را متوقف کنیم. تازه نمیفهمد اصلا موضوع چیه. تازه ماه رمضان ماه جنگ است، ماه حمله به دشمنه. برای اینکه ماه های حرام فقط ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب است. این 4 ماه ماه حرام است. حالا چرا چنین شده است؟ این گونه مسائل در علم خدا چرا ندارد؟ در شریعت خدا اون چه پروردگار متعال فرموده ما حق چرا نداریم، ولی می شود حکمت هایی برای اون تعیین کرد. این 4 ماه 3 ماه انجام دادن فریضه حج است: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. ذوالقعده و 9 روز از ذوالحجه مردم می روند به سوی حج، 20 روز از ذوالحجه و ماه محرم از حج بر می گردند. شایسته بوده این 4 این 3 ماه فوق‌العاده با احترام اعلام بشه تا اونهایی که یک ذره وجدان دارن، اونهایی که حتی ایمان ضعیفی دارن، به خاطر اینکه مورد غضب خدا قرار نگیرن، بتوانند در این ماه آرام بنشینن، مجبور باشن در این ماه آرام بنشینن تا مردم بتوانند مراسم مذهبی خود را، فریضه حج را در این 3 ماه انجام بدهند، با خیال راحت از شهرشون بیان مکه حج کنند و با خیال راحت تا شهرشون، تا مرکز اقامتشون به حال امنیت برگردند. ماه رجب نیز در وسط است، به خاطر اینکه مردم در این فرصت کوتاه، فرصت یک ماهه، بتوانند اگر بخواهند موفق شوند فریضه عمره به جای بیاورند، از مکه دیدن کنند، زیرا همه مردم موفق نمیشوند فریضه حج انجام بدهند. از جهت اینکه موقع حج جمعیت خیلی زیاده، شاید یکی از حکمت‌های این که ماه رجب ماه حرام اعلان شده به خاطر این است که اونهایی که موفق نمیشوند فریضه حج را در ماه حج انجام بدهند، در ماه رجب بروند فریضه عمره را انجام بدهند. در آیه کریمه جواب بسیار ظریفی هم بود به دجال‌هایی که بخواهند نظام طبیعت را به هم بزنند. نمیخوام نام کسی از دجال ها را اینجا ببرم، ولی افرادی پیدا شدن که خواستن به عقل و اندیشه های بشر صدمه بزنن. آمدن تعداد ماه های سال را تغییر دادن، گفتن تعداد ماه های سال 19 تا شد. آیه کریمه به اینها هم جواب دند و شکن میدهد، میگوید تعداد ماه های سال 12 تا از روزی که خدا آسمان ها و زمین را آفریده. یعنی این قابل تغییر نیست، نظام خلقت است. سنت الله این است که تعداد ماه‌های سال 12 است و به این که فرموده تعداد ماه‌های سال 12 است از روزی که خدا آسمان‌ها و زمین آفریده، یعنی هیچ وقت این قابل تغییر نیست دیگه، مگر وقتی نظام خلقت تغییر بکند. و چون نظام خلقت یک نظام پایدار و همیشگی است، پس تعداد ماه‌های سال هم همیشگی است، پایدار است. آیه بعدی که تلاوت نکردم شاید نشود به اون برسیم، موضوع این بود که قبل از اسلام رسم عرب جاهلیت این بود که ماه‌های حرام را عوض می‌کردن. حالا شاید شما سوال کنید بگم قبلا ماه حرام بوده؟ عرض می‌کنم بله، ماه‌های حرام حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام به ما به دستور خدا قرار داد و از زمانی که سیدنا ابراهیم پیشوای موحدان علیه السلام حداقل 3500 سال قبل، 3500 سال قبل حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام فریضه حج را مقرر کرد، کعبه را تجدید بنا نمود، به شکل کنونی از ساخت حج را مقرر کرد. در اون زمان به فرمان خدا همین ماه‌های حرام مقرر گردید، 4 ماه حرام، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم برای فریضه حج و ماه رجب هم برای عبادت عمره یا برای کسانی که بخواهند در خارج از 3 ماه حج به عبادت بپردازند. از زمان ابراهیم تا مثلا 200 سال قبل از اسلام همین بعد ادامه یافت. بعد وقتی اعراب ساکن مکه، اطراف مکه از شریعت ابراهیم خیلی فاصله گرفتند، با این مسئله روبرو شدند که گاهی میخواستند به خاطر مصالح خودشون شعائر حج را تغییر بدهند. اگر میخواستن ماه ذوالحجه به جنگ پردازن، ماه را به تأخیر میانداختن، میگفتن امسال شوال میکنیم ذوالحجه، ذوالقعده میکنیم شوال و ذوالحجه میکنیم ذوالقعده، ماه را تغییر میدادن به نام نسی، یعنی به تأخیر انداختن یا عوض کردن جایگاه های ماه حرام. قبیله خاصی بود از عرب که این وظیفه را به عهده داشت، هر سال لازم بود ماه را تغییر می‌داد و اعلام می‌کردند که امسال ماه ذوالحجه فلان ماه است، ماه ذوالحجه اصلی نیست. قرآن مجید در آیه بعدی به این موضوع اشاره کرد، فرمود انما النسیء زیادة فی الکفر ظل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فرمود به تأخیر انداختن ماه حرام کفر فوق العاده است، اضافه در کفر است، گمراه می شوند به وسیله این عمل کسانی که کافر شده اند. حلال میگردانند ماه حرام یک سال و حرام میکنند اون را یک سال دیگر، تا بدین وسیله تعداد 4 تا ماه حرام را درست انجام داده باشند و بدین وسیله اون چه خداوند حلال کرده حرام اعلام میکنند و اون چه حرام کرده حلال اعلام میکنند. کارهای بدشون زیبا جلوه کرده است به نظرشون، زین لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، خداوند هرگز کافران را هدایت نمی کند. از این آیه هرچند به سال مربوطه است، دو مطلب می شود خارج از سال فهمید. مطلب اول این که هرچه خداوند حرام کرده با فتوا و قرارداد و تصمیم شوراها نمی شود حلال کرد، به این دلیل به اجماع علما، به اجماع مسلمین. اگر شما شخص مسلمان بفهمید یه مطلب نادرسته، خواه در مسائل زندگی باشد، طلاق، عقد، محرمیت زن و شوهر، شیرخوارگی هایی که خیلی از سوال می کنند، خواه در مسائل خرید و فروش باشد، خواه در مسائل ربا باشد، خواه در هر مسائلی، وقتی شما خودتون میدانید این کار خلاف این عمل درست نیست، اگر 1000 تا آیت الله و 1000 تا شیخ الاسلام امضا کنند که این درسته،
اون چیزی که شما میدانید حرام است درست نمیشه با فتوا. مطمئن باشید فتواها هرگز حلال را حرام نمی کنند و حرام را حلال نمی کنند. به ویژه هنگامی که سوال کننده سوال را به گونه مطرح می کند که جواب درست دریافت کند. این به گونه مختلفی هست. من این وقت یادم هست که مطلبی داشتیم، شاید اینجا قبلا گفته باشم، خیلی وقت پیش، حالا اگر قبلا گفته شده برای بعضی از مؤمنین تکراری میشه. چندی پیش، مدت زیادی، مثلا یک سال پیش، یک شخصی به بنده مراجعه کرد. نقشه ای داشت، کاغذ سفید و قلمی، روی نقشه قلم به واسطه قلم روی کاغذ نقشه کشید. اینجا چاه هست و اینجا حد است و اینجا بند است، اینجا ممر است، محل مرور آب، اینجا فلان است و بالاخره این مال من است و این مال این است. بعد گفت حالا این آقای شریک میگه که این مال منه، آیا حق با من میشه یا حق با او؟ جواب این بود که خب شما رو حاضر کنید، دو طرف قضیه باید باشن در دعوی. خیلی چونه زد. بعد گفت که موضوع اینه که من میخوام بدونم اگر حق با منه او را بیارم و قضاوت شما را قبول کنم، اگر حق با من نیست برم قاضی دیگه انتخاب کنم، بگردیم تا قاضی که حق با من میده مورد قبول رو قرار بده. من گفتم که خب مسلمان بیچاره بگو باطل با منه نه حق، درسته دیگه؟ بگو اینطور بگو، اگر من میدونم که شما جهنم و آتش و باطل به من میدهید تا برم رفیقم را بیارم. یعنی به نظر این شخصی که مثال زدم حق چیزی بود که بشود به دست آورد، این حق، در حالی که در شرع حق اون نیست، حق تلخ است. حق چیزی نیست که شما بتوانید به دست بیاورید. اگر اونطور دوزا همه حق خودشون میگیرن، خب به دست بیارن میگیرن دیگه، کلیه ظالما حق خودشون میگیرن، یعنی اون چیزی که میتونن به دست بیارن دیگه. پس حق غیر از چیزی که شما میپسندید. همین موضوع دوم، زوین الان سو اعماله، حق آن است که مطابق شریعت و قانون و حقیقت باشد، اگر هم برخلاف مقصد شما، برخلاف منافع شما و برخلاف میل و فکر شما باشد، اون می شود حق. این مطلب خیلی مهم است و در این به علاوه آیه کریمه که می شود از این فهمید، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله همچنین روایت است در یک بیان حقوقی شیوا بسیار واضح و آشکار، سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انکم لتختصمون الی فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من البعض الاخر و انما اقضی بینکم بما اسمع منکم فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له جمرة من النار فليقبله أو يدعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دقت كنيد رسول الله صلى الله عليه وآله چمی فرمود؟ حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وآله فرمود شما برای احقاق حق و برای رفع اختلاف نزد من میایید، من بر اساس اونچه از طرفین دعوی میشنوم حکم میکنم. شاید بعضی از شما ماهرتر باشید در استدلال از دیگری. اگر من حق کسی را در اثر استدلال جالب مخالفش به دیگری بدهم، طرفی که حق برادرش به او میدهم باید بداند که آتش به او میدهم، حالا قبول کند یا قبول نکند. ببینید این خیلی واضحه. فالحضرت صلی الله علیه و آله فرمود بعثت الظواهر والله يتولى السرائر، فرمود من مبعوث شدم که به ظاهر مطابق دلائل درست ظاهری با مردم رفتار کنم، باطن به خدا واگذار می‌کنم. فرمود اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان وكلوا سائره إلى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرمود وقتی دیدید کسی پیوسته برای نماز جماعت به مسجد می آید گواهی بدهید که مؤمن است، کارهای باطنیش به خدا واگذار کنید.
این شیوه رسول الله صلی الله علیه و آله در کلیه کارها بود در رفتار با مردم. این مطلب اول بدون اعضای بفهمید. مطلب بعدی که خیلی واضح تره زنیرنم سو اعماله، این که بدکاران مخالفان غالبا چنون به باطل خود علاقمن می شوند که درست اون باطل برایشون حق جلوه می کنند. و چه خوش گفته است ابو عبدالله محمد ابن ادریس الشافعی رضی الله عنه که می گوید و منزلت السفیه من الفقیه کمنزلت الفقیه من السفیه فهذا زاهد فی علم هذا و هذا فیه ازهد منه فیه. این دو بیت بسیار بلیغ زبان عربی به طور خلاصه به فارسی خودمانی چنین می شود. شاعر گفته، ابو عبدالله گفته، مقام و منزلت دانشمند نزد آدم نادان درست به اندازه مقام و منزلت اون آدم نادان است نزد دانشمند. همون قدر که اون دانشمند از نادانی و بیعلمی اون نادان متنفر است، به همون اندازه نیز اون نادان از علم و دانش اون عالم متنفر است. به این دلیل بارها این گفته شده، همون قدر که شما الان نمازگزاران متاسفید به حال آشنایانتون که بی نمازند، چه بسا هستن دوستانی که اینجا نشستن عزیزانی دارن در خانه این وقت لمیده هن، نه موقع خواب نه موقع غذا نه هم تلویزیون برنامه داره، نشستن خود را بی جد سرگرم کردن، نماز جمعه نمیان، منتظرن نگاه ساعت میکنن که موقع نهار برسد خانم نهار بکشن، هیچ کاری هم ندارن. شما الان در اینجا متاسفید به حال اونها، درست اونها هم با در همون اندازه به حال شما متاسفن. شما میگویید که چی میرسد اگر این بیچاره ها میامدن در این جمع روحانی شرکت میکردن، مطلبی را میشنیدن، سجده خدا میکردن، در این جمع عبادتشون به عرش میرفت، بندگی خود را به درگاه خدا ثابت میکردن. شما اینطور میگویید، اونها هم همینطور میگویند. میگن چی میشه اگر این بیچاره ها میفهمیدن که عبادت و خداپرستی به نماز نیست، خدا که به نماز ما احتیاج نداره، حالا شما خوندید یا نخوندید دلت پاک باشه. درست در همین اندازه که شما به حال متاسفید، اونها هم به حال شما متاسفن. و این نص قرآن در آخر سوره تطفیف خیلی جالب میخوانیم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون و ما ارسلوا عليهم حافظين. سوره تطفیف از سوره مکی است ظاهرا. بدون شک جنایتکاران به حال و وضع و اعمال مؤمنین میخندند، جنایتکاران از روی تمسخر خنده میکنند به اعمال مؤمنین و چون به آنها میگذرند از روی مسخره به وسیله ابرو و لب و سر و گردن به آنها اشاره میکنند و اذا مروا بهم یتغامزون. و این مجرمان جنایتکار چون به خانه هاشون برگردن شادمان و پر افتخار برمیگردن که بله ما دیگه از نماز روزه گذشته ایم، ما دیگه ابتدایی نیستیم که نماز روزه بخوانیم، ما دیگه به حقیقت رسیده ایم، یعنی به حقیقت دیدینی البته. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، چون به خانواده هاشون برگردن راحت و با شادمانی برمیگردن که خب ما دیگه در حد اعلا قرار داریم. خیلی جالبه این بارها این مطلب گفته شده، این قسمت عرایض هم خیلی تکراریه. یکی از مشکلات بشر اینه که شخص نادان بیدین جاهل فوراً در سنگر علم قرار میگیره، خودش روشنفکر رو دانا میدونه و میگه که خب شما نمیفهمید، اگر فکرت کار میکرد دیگه دنبال نماز روزه نبود. حالا شما چی میکنید با این شخص؟ هیچ رایی نیست جز سکوت، هیچ رایی نیست.
فوراً در سنگر علم و فهم و عقل و دانش قرار میگیره و شما رو به عنوان انسان عقب افتاده معرفی میکنه. تو چی میکنی با این؟ هیچ رایی نداری. چه خوش گفته اون که میگوید هر کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. هیچ رایی نیست. اعلم و علما هیچ هم نمیفهمند.
و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین.
بعد جالبتر،
و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون.
دقت کنید، و این جنایتکاران هرگاه مؤمنان را ببینند میگویند بدون شک قطعا این افراد گمراهند. یعنی جنایتکاران حکم میکنند یا حکم قطعی که بدون شک اینا گمراه هستند. حکم قطعی صادر میکنند که بله این بیچاره گمراهند، بدبخت هستند. به این دلیل نامسلمان ها خود را مسلمان تر میدونند. خیلی محکم میگه من از تو مسلمان ترم، دلم پاکتره، هیچ رایی هم نیست.
و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون و ما ارسلوا عليهم حافظين. صدق الله العظيم.
این مطلب دوم در همه شؤون زندگی هست و هیچ رایی هم برای اون نیست. یکی از رمزها و حکمتهای غیر قابل حل نظام طبیعت هم هست که چرا بدکار، جنایتکار جنایتش برای زیبا جلوه میکنه، به اون افتخار میکنه. چرا چنین است؟ این از همون چراهاییست که هیچ جوابی نداره.
کذلک زینا لکل امت عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون.
چنین است در نظام طبیعت. ما برای هر امتی کارهاشون زیبا جلوه داده. نظام طبیعت اینطور است. سپس به سوی پروردگارشون برمیگردن. در پایان کار هر کس نتیجه کارش اون طور که هست و اون طور که در واقع بوده دریافت میکنند، بدون توجه به اینکه حالا تصور او چی بوده. و تنها پاسخ این معما این است: لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. پروردگار در هیچ موردی مسئول نیست از اون چه انجام میدهد. هیچ کس حق سوال از خدا نداره که چرا چنین کرده، چنین شده است.
جهان را جهاندار کرده خراب، بهانه از کاووس و افراسیاب. بارک الله لی و لکم بالقرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و للسائر المسلمین. اللهم ارحمنا برحمتك.